درست، بیشتر در والد مادر دیده میشه این موارد. بله. متاسفانه. بسیار خب، خیلی ممنونم. من برمیگردم دوباره این موارد سلب حضانت فرصت نشد در این بخش، اما بخش بعدی حتما بهش میپردازیم. رسیدیم به ساعت 15. شما همچنان شنونده ای پرونده از رادیو فرهنگ. خب به من گفتن یه تلفن داریم خانم وزنشاد، بشنویم اینو.
بله خواهش میکنم.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از مشاور سوال کنم که 9 سال من طلاق گرفتم، بعد بچه دست خانومم هسته. توی این 9 سال هم حضانت کامل بچه رو به ازای بذل مهریه به خانوم قبلم دادم. میخواستم ببینم که آیا نفقه به بچه تعلق میگیره؟ اگر تعلق میگیره مبلغش چقدره؟ ممنون میشم، متشکرم، خدا نگهدار.
خب ممنون و سپاسگزارم از این شنونده خوبمون. خانم وزنشاد ممنون میشم پاسخ بدین.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتشون که سن فرزند رو نگفتن به ما.
بله.
گفتن که فقط 9 ساله که جدا شدن از همسرشون و حضانت با مادر هست، اینطور که من متوجه بله. شدم، و نفقه رو هم پرداخت کردن. از این به بعد، بعد از 9 سال هم همچنان ملزم به پرداخت نفقه هستن یا نه؟ بحث حضانت و پرداخت نفقه وابسته به بلوغ اون فرزند هست، یعنی سن بلوغی که خدمتون عرض کردم. ولی این که فرزندی به سن بلوغ رسید از تحت حضانت خارج میشه، ولی به این معنا نیست که هزینه هاش رو دیگه ما بتونیم سرباز بزنیم ازش. یعنی همچنان پدر بله تا زمانی که اون فرزند به استقلال عملی برسه نظارت داره روی اعمال اون فرزند و در تربیتش همچنان نقش دارن پدر و مادر.
بله.
و اینکه ملزم به پرداخت نفقه هستن تا زمانی که در دختران ازدواج داشته باشن، شوهر بکنن، و پسران هم یک کسب و کاری رو برای خودشون دست و پا بکنم.
بله بسیار خوب، ممنونم، سپاسگزارم. بریم سراغ موارد بعدی سلب حضانت. بریم. بله
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که از موارد سلب حضانت میتونیم به فوت پدر یا مادری که عهده‌دار حضانت هست اشاره بکنیم، که از اسباب اسقاط حضانت هست و زمانی که یکی از والدین فوت بکنه حضانت واگذار میشه به والد دیگری که در قید حیات باشه.
بله.
حتی اگر اون فردی که فوت کرده پدر اون فرزند باشه و بعد از فوت حتی اگر جد پدری هم حاضر باشن در قید حیات باشن.
بله.
باز هم حضانت به مادر سپرده میشه، که توی برنامه قبلی اگر خاطرتون باشه در خصوص تعارض ولایت قهری جد پدری و بحث حضانت مفصلا توضیح دادیم. مورد دیگه‌ای که سلب حضانت می‌کنه از دارنده اولویت اون حق حضانت بحث جنون هست. زمانی که یکی از پدر و مادر یا فردی که حضانت بهش سپرده شده دچار بیماری روانی بشه.
بله.
و جنون دائمیش اثبات بشه از طریق گواهی پزشکی قانونی، حضانت از اون فرد سلب میشه. قانون مدنی ما فقط در بحث جنون که از موارد سلب حضانت هست اشاره به جنون مادر کرده، ولی چون خصوصیت خاصی نداری ما از فراجنسیتی بهش نگاه میکنیم، و چون جنون مادر خصوصیت خاص نداره و قانونگذار هم طبیعتاً مشخصه‌ای رو مد نظر نداشته، حکم جنون رو میتونیم استنباط بکنیم و تسری بدیم به جنون پدر. و در هر صورت که پدر یا مادر دچار جنون دائمی بشن ازشون سلب حضانت میشه. حالا سوالی که پیش میاد این هستش که اگر بیماری روانی و اون جنون دائمی نباشه و به تشخیص پزشکان ساله جنون ادواری باشه اصطلاحا.
بله.
و آرس شده باشه، بعد از این که اون بیماری رفع شد حضانت بر میگرده یا اینکه نه دیگه سلب حضانت شده؟ این سوال جواب خیلی جالبی و که داره این هست که زمانی که موانع حضانت پیش میان در واقع مانع دائمی نیستن، مانع موقتی ایجاد میکنن و به محض اینکه اون مانع مرتفع شد حضانت استصحاب میشه، یعنی حضانت برمیگرده.
بله.
پدر یا مادری که دچار بیماری شده، دچار جنون شده، به محض اینکه اون بیماری رفع شد همچنان میتونه حضانت رو بر عهده بگیره.
بله. خانم عوض نژاد، این جنون یعنی چی؟ مثلا تا چه مرحله؟ در معنی که یعنی دیوانگی؟
بله.
خب این دیوانگی
معنای یعنی... لغوی دیوانگی. پزشکان
بله.
پزشکی قانونی بررسی هایی که انجام میدن تشخیص میدن که آیا جنون محرز هست یا خیر.
بله بله. یه پیامی که ما اتفاقا داریم، حالا من یه سوال در مورد بیماریشون صحبت کردید، یه سوالی به ذهن خودم رسید که اونو بعدا ازتون بپرسم، اما پیامی که داریم، خانمی گفتن که حضانت به عهده در واقع خودشون هست.
بله.
و با توجه به اینکه اعتیادم دارن الان، پدر بزرگ، جد پدری، با توجه به اعتیاد همین خانم میخواد کودک رو بگیره، سلب حضانت بکنه و همسرشون هم فوت کرده، آیا این اجازه رو دارن جد پدری؟
بله، از موارد انحطاط اخلاقی و موارد سلب حضانتی که به صورت طبیعی پیش میاد.
بله.
که در ماده 1173 قانون مدنی ما پیش بینی شده، یکی از اون موارد اعتیاد به مواد مخدر هر یک از والدینی که حضانت رو بر عهده دارن هست و جد پدری که ولایت قهری رو بر عهده دارن، در صورتی که بتونن به اثبات برسونن برای بتونن برای دادگاه به اثبات برسونن اعتیاد مادر رو، میتونن سلب حضانت بکنن. بله. از ایشون
ببخشید، من عذرخواهی میکنم از شما، این موارد سلب حضانت بریده میشه، چون من گفتم پیامکایی که میاد سریع من از شما بپرسم. و سوالی که حالا برای خودم پیش اومد، چون صحبت بیماری شد، حالا در شرایط این بیماری کرونا کووید 19 پدر مادری که حق حضانت داره به چه شکل میشه حالا اگر پدر یا مادری کرونا بگیرن؟ چه اتفاقی
اگر ما کرونا رو بیایم جزو اون بیماری‌های واگیردار بدونیم که بله. قطعاً هم مسجل هست برامون که بیماری واگیردار هست، اگر اون درجه 1 باشه که حتما نیاز به بستری و قرنطینه در بیمارستان دارن، میتونیم اون پیشبینی قانونگذار رو تسری بدیم به بحث کرونا. قانونگذار اومده پیشبینی کرده، گفته پدر یا مادری که حق حضانت رو داره اگر مبتلا به یک بیماری واگیردار بشه، مثل حسبه، مثل سل، مثل کرونا، میتونیم حضانت رو ازشون بگیریم موقتاً، نه که به طور دائم سلب حضانت نمیشه از اون فردی. بله. که مبتلا به بیماری شده، اصل بر بقای حضانت هست. تا زمانی که اون بیماری مرتفع بشه حضانت سلب میشه ازشون و بر عهده والد دیگه قرار میگیره حضانت و نگهداری فرزند، و تا زمان رفع بیماری.
بله.
و بعد از رفع بیماری مجددا حضانتشون، یعنی صالح میشن بر حضانت. چون یکی از شروطی که در بحث حضانت هست، اصلا مباشرت شرط نیست توی بحث حضانت. بله. فردی که حضانت رو عهده داره مباشرتاً و شخصاً نباید نگهداری بکنه، یعنی هیچ پدر یا مادری که طرفی هست که عهده دار نیست و حق ملاقات فقط داره، نمیتونه به این بهانه که مثلا مادر فرزندم که عهده دار حضانت هست ولی خودش نگهداری نمیکنه، سر کار میره بچه رو میسپره مهد کودک، این نمیتونه از دلایل سلب حضانت باشه، چون مباشرت شخص شرط نیستش. بله. اگر اون فرد تواناییش رو داشته باشه که فرزند رو به پرستار بسپره، به مهد کودک و یا مؤسساتی که نگهداری روزانه چند ساعت دارن از فرزند بسپره، مانعی برای حضانتشون نیستش.
بله. خب از مواردی که حالا برای سلب حضانت هست بفرمید، ما حدوداً فکر می‌کنم 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه.
پس خیلی کوتاه شد، باید جمع‌بندی بکنیم. من فقط موارد رو میشمرم، اگر سوالی بود بپرسین. بحث شوهر کردن مادر هست.
بله.
حضانت رو بر عهده داره که اون رو بهش پرداختیم. بحث بعدی که سلب حضانت می‌کنه به صورت طبیعی، بحث بلوغ اون فرزند هست که طبیعتاً زمانی که به سن بلوغ برسه از تحت حضانت خارج میشه، ولی همچنان پدر و مادر موظف و مکلف بر نگهداری و نظارت بر اون فرزند مشترک هستن تا زمانی که اون دختر یا پسر بنا به حسب موردش ازدواج بکنن و یا اشتغال به یک حرفه‌ای پیدا بکنن. مورد بعدی که خیلی مهمه، فوت یکی از والدین هست، که در صورتی که اون فرد، اون کسی که عهده‌دار حضانت هست، فوت بکنه هزانت بر عهده دیگری هست. ولی و حالا سوالی که پیش میاد اینه که اگر هر دو طرف، یعنی هر دو والد فوت بکنن، هزانت تکلیفش چی میشه؟ هزانت با جد پدری خواهد بود که نماینده قانونی و ولایت قهری رو به عهده داره.
بله، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. من سری بزنم، اجازه بدید در این فرصت، به سامانه پیامکیمون تا ببینم اگر شنونده ها سوال خاصی دارن از حضور شما بپرسم. خب خانم بزنجاد، در این بخش پایانی، در این یکی دو دقیقه ممنون میشم در مورد ضمانت اجرایی این هزانت بفرمید. اگر که حالا یکی از والد نپذیرفت و به هر دلیلی کارشکنی کرد، چه اتفاقی میفته؟
خیلی مختصر توضیح بدم با توجه به اینکه آخرای برنامه هست. قانون مدنی ما، یعنی دو تا ضمانت اجرا داریم، یک ضمانت اجرای مدنی، دو ضمانت اجرای کیفری. ضمانت اجرای مدنی در ماده 1172 قانون مدنی پیش بینی شده که فقط ما میتونیم اون فردی که هزانت رو بر عهده داره ولی استنکاف میکنه، فقط میتونیم ملزمش بکنیم، از طریق دادگاه الزام به انجام وظیفش رو بگیریم. مورد دوم بحث کیفری هستش که در ماده 40 قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که و ماده، اگر اشتباه نکنم، 632 از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارندمون پیش بینی شده که اگر کسی که هزانت با اون هست، از گرفتن طفل و یا حتی دادن طفل خودداری بکنه، بازداشت داره.
مثلا طبق قراری که دارن، بله، اگر امتناع بکنه از این موارد، بله، بله، حتی به بازداشت هم میتونه منجر،
بله،
بشه.
بله، در صورت پیگیری دیگه، نه به صورت قهرن و طبیعی، نه در درست. صورتی که فرد مقابل پیگیری بکنه و تشکیل پرونده بده، میتونه تشکیل پرونده کیفری بده و اون فرد و منجر به بازداشت اون فرد بشه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم وزنجات. خیلی لطف کردید که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
خواهش میکنم، به خدا میسپارم.
ممنون و سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدار. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های پرونده رسیدیم. ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، پرونده.
از استودیوی پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شماییم. دعوت میکنم سنگر به سنگر رو از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 10 دقیقه بشنوید.
سنگر به سنگر. فرمایید.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنه، نمیتواند تقدیر کنه.
به نام خدا. مواضع کشورها بعد از فتح خرمشهر. مواضع سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی. پس از فتح خرمشهر، مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی سکوت خود را شکستند و تصمیمات گوناگونی را اتخاذ نمودند. شورای همکاری خلیج فارس به ریاست شاهزاده فهد ولیعهد وقت کشور عربستان در تاریخ 9 خرداد 61 تشکیل جلسه داد و خواهان توقف جنگ شد. ناظران مطلع نیز اظهار کردند که مقامات عربستان سعودی در نظر دارند از فرانسه و مقامات این کشور درخواست نمایند تا برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق اقداماتی را آغاز نمایند. شورای امنیت سازمان ملل متحد که طبق منشور سازمان مسئولیت دفع تجاوز به کشورها را عهده‌دار است، به طور جدی قضیه جنگ ایران و عراق را دنبال نکرده است. اعضای شورای امنیت تنها در جلسه 6 مهر ماه سال 59 برابر با 28 سپتامبر 1980 تشکیل جلسه داد و به اتفاق آرا قطعنامه 479 را تصویب کرد. به طوری که ملاحظه می شود، این قطعنامه با عنوان وضعیت میان ایران و عراق با اظهار نگرانی از دو کشور درخواست می کند که از هر گونه کاربرد بیشتر زور خودداری کنند. جای بسی تعجب است که درخواست عدم استفاده از زور حتی به صورت مشروع زمانی مطرح شده است که قسمت اعظمی از غرب و جنوب غربی ایران در اشغال نیروهای عراقی بوده و شورا با حکم آتش بس در خاک ایران از نیروهای متجاوز درخواست نکرده است که به مرزهای بین المللی بازگردند، بلکه خواسته واقعی شورا آن بود که دولت قربانی تجاوز یعنی ایران از دفاع مشروع برای دفع تجاوز دست بردارد. این امر خود نقض صریح ماده 51 منشور ملل متحد است.
سلام علیکم، خدا قوت. بله بله.
اگر اجازه بدید ما خودمون به فرده این کار رو بکنیم، اما مثلا مورد احمدی یا نوری نژاد هم برای این در خیبر و در خیبر نیاز هست یا نه؟
برای این کار هر چی که سرمایه داریم به کار بندازیم.
پس از فتح خرمشهر دستاندرکاران جنگ طراحی عملیات رمضان را در دست داشت، ولی پیش آمد بحران تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان در 1361 مصادف با 1982 میلادی اذهان را متوجه لبنان کرد. از سوی دیگر پیش بینی می شد که جای پا و حضور مناسبی که در لبنان ایجاد شده بود پس از حل عاجل مسئله جنگ گسترش و توسعه خواهد یافت و انقلاب اسلامی در مرحله جدید به گونه جدیدتر و اساسی تر با اسرائیل و آمریکا درگیر بشود.
اونهایی که الان در جبهه ها جنگ می کنند و در جبهه ها به حمد الله پیروزمندانه جنگ می کنند و اخیراً هم پیروزی بزرگی به دست آوردند و امید است پیروزی نهایی را به دست بیاورند ان شاء الله. اون چقدر ارزش دارد. خداوند همه شما و همه رزمندگان را و همه قوای مسلح را پیروز کند و خداوند شما را در دو جبهه باطن و ظاهر به پیروزی نهایی برساند.
نگرش یاد شده نسبت به مسائل لبنان و از طرفی فروکش کردن تب و تاب انجام عملیات در جبهه ها، آن هم در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی و در خاک عراق، خصوصا پس از فتح خرمشهر، طبعا خطرات فزاینده ای را برای جنگ و انقلاب در پی داشت. به عبارت دیگر این وضع بیم گرفتاری ایران در دام استکبار جهانی را می داد.
آتش انبوه دشمن بر خلیل گلستان شده است و جزو بر هر که از ملت ابراهیم خلیل تبعیت کند. آیا تو در آن معرکه‌ای که سفیر گلوله ها و تیر مستقیم تانک ها نفس می برند کسی را از خلیل مطهر نیا آرام تر دیده ای؟ من ندیدم. نه رمز شجاعتش در آن کلاه بافتنی نیست، در سینه اوست که وسعت یقین آن را تا بی نهایت گسترده است.
در این مرحله فرمانده کل قوا امام خمینی رحمت الله علیه با تدعین استراتژی راه قدس از کربلا می گذرد، عملا جهت اصلی تحرکات و اقدامات اساسی جمهوری اسلامی را خاطر نشان فرمودند. بر این اساس و نیز مبتنی بر واقعیات برآمده از عملیات رمضان و پس از آن 3 سال رویارویی با دشمن، این نتیجه حاصل شد که جنگ دارای ابعادی وسیع تر از آنچه تصور می شد بوده. از سوی دیگر مسائل لبنان نیز با توجه به تلاش های سپاه پاسداران و نیز ارتباط تنگاتنگ مسلمانان آن دیار با انقلاب اسلامی، عملاً زمینه‌های نوعی خاص از حضور انقلاب اسلامی در مقابل اسرائیل و استکبار جهانی و نیز حفظ جای پا برای موقعیت مناسب را فراهم آورد.
قرآن باز کن، سوره قصص آیه 25 بکری اونو بخون. اینه استخاره زدن برای شما که احمد نگران اون جلو بود. گوش کردین؟ اولش هم ولا تخفه، گوش کردین؟ ولا تخف یعنی نترسید که دشمنان خدا نابود میشن.
برقرار و جاوید باد ایران اسلامی. تا درودی دیگر، بدرود.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر، تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
درودت باد امین‌ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخرالله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله، السلام علیک یا
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می کنید.
السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله، یا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ.
خطابه دریا عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میشه. مدت این برنامه حدود 26 دقیقه است. میرسیم به ساعت 15:30.
به نام تو که رسید دریا، موج از شانه های آسمان بالا میرفت. دریا از تو می‌خواهد.